به یک مفهوم در ایتالیای اون زمان رخ داد و بعد گسترش پیدا کرد، در ژاپن هم مشاهدهش بودیم، در واقع بخصوص در اروپا یک واکنش در مقابل جهانیگرایی یا سیطره کامل اقتصاد یهودی بود. موقعی که جنگ جهانی اول رخ داد و آلمان شکست خورد، آلمانی بازنگری کردن و کم کم تو تفکرشون این تصور ایجاد شد که در واقع ما توسط جریان سرمایه‌داری شکست خوردیم، جریان سرمایه‌داری که سرنخش دست یک سری از بانک‌ها بود، بانک‌هایی که عمدتاً تحت سیطره یهودیان و خاندان‌های بزرگ یهودی بودن. کم کم هیتلر اومد این رو تئوریزه کرد، بخصوص در دورانی که در زندان بود، در کتاب نبرد منه خودش اینگونه مطرح کرد که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که آلمان تحت سیطره یا در واقع تضعیف شده یک سری جریانات سرمایه هستن که بانک ها دارن انتقام میگیرن، یعنی با تخریب آلمان دارن خودشون قوی میکنن. اینا کی هستن؟ اینا یک سری خانواده هایی هستن، راچیلد ها هستن، بیلدربرگ ها و غیره و غیره، خاندان هایی که معروف بودن و اینها رو چون یهودی میدید اینو به عنوان یک بهانه گرفتش و در واقع اومد ریشه های اقتصادی اینها رو در داخل آلمان بزنه. پس در واقع اون چیزی که اتفاق افتاد بخصوص در آلمان، یه ناسیونالیسم به عنوان واکنش در مقابل سیطره طلبی سرمایه‌داری بود، لذا واکنش اقتصادی بود. البته شکل ایدئولوژیک پیدا کرد، شکلهای دیگری پیدا کرد، مطمئن مبناش این، یعنی تهاجم رو به یک مفهوم اقتصادی میدیدن توسط یک گروه قومیتی تحت عنوان یهود. آنتیسمیتیزم از اینجا رخ داد. آنتیسمیتیزم یه بحث مذهبی نبود در اونجا، واکنش از سیطره یهود بر اقتصاد آلمان بود، وگرنه دولت وایمار که دولت دموکراتیک بود ولی توسط همینها زمین خود. اما الان ماهیت فرق داره، یعنی الان اصلا بحث سیطره اقتصادی نیستش. درسته که منافع اقتصادی هم تعریف میشه، الان جدا بحث فرهنگی دارن. یعنی بحث برنارد لوئیس که مطرح کرد در اروپا الان اهمیت داره، یعنی اونا دارن بهش فکر میکنن. اولا نگاه میکنن میبینن که یک طیف عظیمی از مهاجران داره میاد و این موج و سیل اونها رو میبرد، بخصوص به ویژه مسلمانان که اونجا وارد میشن در درون فرهنگ اروپایی جذب نمیشن و به صورت کلونی ها اول میمونن و بعد اصلا به صورت گسترده دارن حق رأی پیدا میکنن و یه قدرتی، ولی هنوز یک مسلمان آلمانی مسلمان است ابتدا. و حتی این رو مطرح کردن که حتی هانتینگتون هم این رو در جاهای مطرح کرد، حتی یک آلمانی که مسلمان می شود به اسلام خودش نزدیکتر می دونه تا به آلمان، و لذا این فرهنگ داره میاد گسترش پیدا می کنه. ابتدا موقعی که این کار مهاجرت صورت گرفت بخصوص در آلمان و در اروپا، کاملا این نگاه اقتصادی بود، نیاز به نیروی کار بود. در دهه 50 دهه 60 بعد از جنگ اینها رو اومدن جذب کردن. الان شما وقتی که آلمان برید صحبت بکنید ببینید که یک موزه نسبت به ترک‌ها در آلمان وجود داره، ترک‌های ترکیه. وقتی باشون صحبت می‌کنید که چرا شما دارین با اینا ناراحتین، میگه این اومدن 40 سال 50 سال دارن اینجا زندگی میکنن ولی هنوز ترک هستن، هنوز اینها مسلمان هستن، اصلا وارد فرهنگ ما نشدن. ببینید دو تا تفکر وجود داشت، یه تفکر این که هویت‌های منطقه‌ای بتونه حفظ بشه، به اون شعاری که در لیبرال دموکراسی بود شما حق نداری فرهنگ کسی که تغییر بدی، اون عقیده باور خودش داره، به اون جریان اقلیتی تا تبدیل به اکثریت بشود. یه جریان دیگه مدلی بود که در ایالات متحده آمریکا بود، حتی ملتیک پات بود، یعنی بوته موزا. اینا معتقد بودن که از مهاجرت رو رد نمی‌کردن، علتش این که اصلا خودشون اساسا مهاجر بودن، امریکایی شکل گرفته. اینا گفتن فرهنگ‌های مختلف میاد داخل این ملتینگ بوته مذاب و نهایتاً همه نقاط ضعف ازش جدا می‌کنیم، منطقه‌ای هست، اما توانایی‌هاشون رو جمع می‌کنیم، آمریکا رو بر اساس این بالا می‌بریم. بنابراین حتی بین دغدغه آمریکا و اروپا متفاوت هستش در این قضیه. یعنی وقتی که آقای ترامپ میاد در امریکا مطرح می‌کنه بحث‌های ضد اسپانیش ها یا دیگران یا آمریکای لاتینو غیره، یه بخش زیادیش بحث اقتصادی هم دارد و یه بخش بحث نظم اجتماعی داره، یعنی بحث های هویت فرهنگی خیلی ندارد تو اونجا، چون خودشون هم اونجا اصلا خود آقای ترامپ اینا رو هم بررسی بکنی اصلا ریشهشون خود آمریکایی نیست، یا ریشهشون خودشون به اروپا برمیگرده، لذا مهاجر هست. دغدغه امریکایی‌ها در اینجا تو بحث مهاجرت شدیداً بحث اقتصادی است و بعضاً بعد از بحث تروریسم که مطرح شد اون یه سری دغدغه‌هایی رو تحت این عنوان مطرح کرد. اما اروپا کاملاً فرهنگی است در این زمینه. اونها دارن نگاه میکنن که با این رشدی که داره میادش و مهاجری که داره میاد، این مهاجران یک فرهنگی رو میارن، یک اقتصادی رو در خدمت خودشون میگیرن و یک هزینه سنگینی هم دارن به اروپا تحمیل میکنن از منظر خودشون. خب پس بنابراین ما اینجا باید چه کار بکنیم؟ اونها دو تا دیدگاه مطرح میشه. یه دیدگاهی هستش که میخواد به همون شعارهای لیبرال دموکراسی پایبند باشه، تحت عنوان اینکه ما در این حال باید به عنوان حقوق انسانی ها احترام بگذاریم، اینا حق دارن بیان. و یه گروه دیگری که توده اتفاقا بدنه اونجا هستش، میگن خیلی خوب یه گروهایی دارن میان، اصلا بحث فرهنگیش هم جای خودش اگر در نظر بگیریم، شغل ما رو میگیرن، پول میگیرن، امکانات میگیرن، توانمندی های ما رو دارن میگیرن و اینها چون تو فرهنگ غربی نبودن اهل کارم نیستن، اینا فقط از این مسئله دارن استفاده میکنن، خودشون هم باقی میمونند، یعنی اروپایی نمیشن. با این منطق که در واقع اینها جای ما رو دارن میگیرن و امکانات ما رو دارن میگیرن، جریانات فاشیست، جریانات در واقع نجات پرست که در واقع بیشتر از اینکه نجات پرست باشند در واقع میشه گفتش که قومیتی هستند، شروع کردن در مقابل این جریانات مهاجرت موضع گرفتن و پشتوانه مردمی هم تا حدودی پیدا کردن. هرچی موج مهاجرت بیشتر میشه، اونها به عنوان یک ریاکشن و واکنش ناسیونالیست به درون خودشون دارن تقویت میکنن. شما فقط اگر مقایسه بکنید، الان بزرگترین گروه نژادی مسلمان در اروپا عرب ها هستن که 45% از مسلمانان اروپا رو در واقع در اختیار داره. بقیه پاکستانی هستن و از جاهای دیگه. شما وقتی که ببینین انگلستان شهردارش میشود یه پاکستانی، یا خیلی از بعضن وزرا یا نمایندگان مجلس در اونجا مسلمانان وارد شدن. حتی ممکنه کسانی باشن که سکولار باشند، یعنی افرادی باشن که اصلا بحث اعتقادی خیلی نداشته باشن، اما اینها میگن که اینها بازم تو پکیج فرهنگی خودشون عمل میکنن. این واکنش کم کم به بدنه کشیده شده و ما شاهد این هستیم و این جایی هستش که دقیقاً لیبرال دموکراسی رو در چالش قرار داده و ما الان میبینیم که لیبرال دموکراسی تنها زمانی در غرب مورد اهمیت هست، چه در امریکا چه در اروپا، که با منافعشون در تعارض نباشه. یعنی به عنوان ایدئولوژی ابزار سیطره از زمانی که در واقع مطرح کردن مثل آدام اسمیت و امثالهم تو دوران سوداگری و اینها از این بهره می گرفتند و زمانی که جریان معکوس میشه، چه جریان موج جمعیتی معکوس میشه، چه جریان سرمایه مثل مورد چین معکوس میشه، کاملا اینها رو کنار میگذارن. لذا برخورد غربیان حداقل که سیاست مدارانشون در قبال لیبرال دموکراسی، فارغ از اینکه لیبرال دموکراسی خوب هست یا بد هست، یه برخورد اینسترومنتالیستی و ابزارگرایی است. یعنی به عنوان ابزار بهش نگاه میکنن، نه به عنوان یک هدف.
حالا آقای دکتر اشاره هم کردید به این بحث ملتینگ پات بودن آمریکا یا به قول شما توده مذاب و دیگه مذاب. خب حالا تو همون آمریکا امروز تو همین زمینه نگرانی های به وجود اومده، یعنی میگن که خب چینی ها اومدن اینجا ولی هنوز اون چاینا تاونشون رو دارن، مسلمان ها اومدن مطعم خودشون رو درست کردن، مکزیکی ها الان یه جاهایی دستن دیگه زبان عامه مردم تو اون ایالت ها مثلا زبان اسپانیولی، اصلا زبان انگلیسی نیست و این نگرانی های وجود داره که واقعا شاید اون ملتینگ پات آمریکا به اون طوری هم که تصور میشد عمل نکرده، یعنی نتونسته این مردم رو در اون دیگه مذاب ذوب بکنه و از دلش مثلا یک فرهنگ واحد آمریکایی بیاد بیرون و لذا امروز شما میبینید که رنگین پوستا یه سری گرایش دارن، اسپانیولی های زبان دغدغه های دیگه دارن، یا که وقت تو انتخاب آقای ترامپ ما مشاهده کردیم همین چیزها رو، یعنی شاید آقای ترامپ انتخاب شدنش به خاطر همین تفاوت هایی بود که در بین این دیدگاه ها و جریانات وجود داشت. تو خود آمریکا بعضی چطور میبینید؟ مثلا بعضیا معتقدن که ما حتی در دهه های آینده، حالا شاید یه مقدار بدبینانه باشه، شاید هم یه مقدار تصور غیر واقع بینانه ای باشه، برخی معتقدن که ما میتونیم در سالهای آینده حتی پیش بینی جدایی برخی از ایالت ها هم داشته باشیم، مثلا مسئله کالی اگزیت و اینها. تو این زمینه نظرتون چی هست؟
ببینید در امریکا دو تا نکته هستش. یه نکته هست، یک سابقه ای از کوکلوس کلان ها و بحث های نژاد سفید و اینها وجود داره که در واقع واکنشی در قبال سیاه پوستان بود و رنگین پوستان. یک سابقه تاریخی داره که جنگ های داخلی آمریکا هم پشتوانه اون بودش. علت عمدش هم شاید از یه جهاتی اقتصادی بود، به دلیل اینکه برده ها نیروی کار رایگان بودن که بیامدن. اگه میخواستن این برده ها از حوزه بردهداری خارج بشن، دیگه از شکل کارگر به شکل کارفرما تبدیل شدن، خطرناک. مقاومت هایی که صورت میگرفتش به صورت کوکلوس کلان در اون جهت بود. اما به مرور این تا حدودی از بین رفت، یعنی نظام آمریکا به این نتیجه رسید که نمیتواند مقاومت کنه. ظهور این شخصی مثل آقای اوباما اولین مسئله بود در این قضیه، که برای اولین بار اجازه دادن که یک سیاه پوست که آفریقایی تبار هستش در حد ریاست جمهوری مطرح بشه. حالا چقدر امکان فعالیت دادن امر دیگری است، به دلیل اینکه در مقابل مطالبات سیاه پوستان نمیتونستن مقاومت بکنن. خب حالا بحث رنگین پوستان هم هستش، بحث مهاجران دیگری هم هست. ببینید اتفاقی که میفته در اینجا این هستش که تا زمانی که شما هژمونیک، در موقعیت هژمونیک هستین، فکر شما، فرهنگ شما، منافع شما غلبه داره. اما زمانی که از اون حالت خارج بشی، شکاف‌ها آشکار میشه. زمانی که ایالات متحده آمریکا از لحاظ سلطه اقتصادی قدرت کامل رو داره، چینی‌های درون آمریکا ولو چاینیز تاون دارن واسه خودشون، یا اسپانیش‌ها یا غیره، همینایی که هستن زیر این هژمونی قدرت آمریکا در اون سیستم کار میکنن. اما زمانی که اون سیستم مرکزی دیگه اون کارآمدی رو نداره، یا کم کم جذر اقتصادی رخ داده، رکود اقتصادی رخ داده، مسائلی اتفاق افتاده و قدرت‌های دیگه رخ میده، ناگهان موقعی که چین قدرت میگیره، چینی‌های آمریکا اون بحث‌های هویتیشون شروع میکنه قدرت پیدا کردن. یعنی احساس میکنه، برمیگردن به تاریخ، میگن این قدرت جدید آمده، این قدرت جدید ما بهش مرتبط هستیم. به عبارتی اگر ابتدا پیش از این از یه چینی در امریکا سوال میکرد شما کجایی هستی، میگوی من چینی تبار هستم ولی امریکایی هستم، این رو مطرح میکردش، قسمت امریکاییشو پررنگ مطرح میکرد. اما الان وقتی که چین داره قدرت پیدا میکنه و داره خودشو میکشه به سطحی که از امریکا از لحاظ اقتصاد عبور بکنه، دیگه اون چینی که در داخل امریکا هستش دیگه با زبان لرزان بخش چینی تبار خودشو مطرح نمیکنه و با قدرت بیشتر. الان امریکا این رو داره میبینه و سعی میکنه یک جوری این رو تحت کنترل در بیاره. همون جور که نتوانستن در اروپا جاهای دیگه مقابله بکنن، اینجا هم نمیتوانن، چون این خاصیت عقل بشر هستش. یعنی یه زمانی هستش که شما مثلا برفرض متعلق به یک بخش از این کشور هستی، اون منطقه بسیار ضعیفه، وقتی که صحبت اون میشه فقط فقر و بدبختی و عقب ماندگی به ذهن میاد. شما سعی میکنی هویتتون رو مثلا نکنید، اما زمانی که اون منطقه یک منطقه افتخارآمیزی بشه، شما خیلی با سینه فراخ این رو مطرح میکنید. الان هم همین اتفاق داره میفته، سیستم هژمونیک داره تو دنیا تغییر میکنه و الان مثلا برفرض در انگلستان وقتی که شهردار مسلمان هست، حالا فارغ از اینکه هر دیدی داره ولو سکولار باشه، الان یک مسلمان در انگلستان خیلی راحت مطرح بکنه، میگه که من اینجا اصلا حقوق دارم، شهردارمونم که مسلمان هستش، به هر صورت مسلمان میدیره. پس بنابر این چیزی که وجود داره، این واقعیتیست که اتفاق میفته، نه الان، در طول تاریخ این مسئله بوده. یک زمان موقعی که فرهنگ ایرانی در دنیا غلبه داشته، اون یونیپولار یا قطب تک دنیا ایران بوده به یک مفهوم، ما میبینیم یونانیان که خودشون رو مظهر تمدن میذارن، کروپدیا مینویسن. یعنی ما چطور فرزندانمون جوری تربیت، یعنی ارزش‌های اینها، نشوندنده هژمونی فرهنگی هم بوده کنار قدرت سیاسی. بعد موقعی که برعکس میشود، یعنی رومی‌ها قدرت پیدا میکنن، ما میبینیم که نام اسکندر بین ایرانی‌ها گسترش پیدا میکنه، در حالی که مغلوب او شدیم ولی هژمونی اونها، یا در دوران عرب و غیره همین اتفاق. این خاصیت در موقع قدرت و موضع قدرت بودن است. الان امریکا از اون موضع قدرتش داره خارج میشه و به مرور اینها خودش رو نشون میده و بخصوص یکی از جاهایی که به صورت روشن خودش رو نشون میده، اون ایدئولوژی یا اون مرام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هست که تحت لیبرالیسم دموکراتیک یا لیبرالیسم دموکراسی لیبرالیسی موقعی که مطرح میشه، این الان دچار بحران شده. الان کم کم نگاه میکنن میگن این چالش هایی هستش که لیبرال دموکراسی داره، در این قسمت اقتصادش این حرفا نشده، اجتماعی و فرهنگی، اینا نکاتی هستش که به مرور خودش رو نشون خواهد داد.
خب به جای خیلی خوبی رسیدیم. آقای دکتر فرمودید که تغییرات هژمونی داره اتفاق میفته. طبیعتاً این هژمون جدید اگر قرار باشه به عنوان بدیل لیبرال دموکراسی یا بدیل ایالات متحده معرفی بشه، باید به همون ترتیب ویژگی‌های یک قدرت هژمون رو داشته باشه و می‌دونیم که در ویژگی‌های یک قدرت هژمون بحث برتری فرهنگی و ایدئولوژی خیلی اهمیت داره و اینکه بتونه اقناع بکنه ملت‌ها رو و یک روایت و داستان مقبولی از جهان رو در اختیار مردم قرار بده. خب در عرصه نظامی یا اقتصادی گفته میشه که چین میتواند هماوردی بکنه. در عرصه اقتصادی خیلی جدیتر، در عرصه نظامی میگن ممکنه تا 2050 طول بکشه تا حالا به اون جایگاه برسه. و میگید که به هر حال این شرایط داره برای چین به وجود میاد. اما سوال مهمی که مطرح میشه، آیا چین توانایی قرار دادن یک ایدئولوژی، حالا مثلا چین چی داره، مثلا کنفوسیوسیسم، آیا توانایی قرار دادن این رو در مقابل آمریکا داره؟ یعنی آیا فرهنگ عامه چینی، آیا زبان چینی، آیا سبک زندگی چینی، سینمای چین، سبک پوشش چین، آیا توانایی هژمونیک شدن رو به نظر شما داره؟ حالا فارغ از قدرت نظامی چین، قدرت اقتصادی چین، میتواند یک بدیل و ادلی باشد برای لیبرال دموکراسی که به قول شما دچار بحران شده؟
بسیار سوال خوبی است. ببینید، یکی از مشکلاتی که آسیای جنوب شرقی، در واقع شرق آسیا داره، این هستش که به دلیل بحث‌های زبانی، به خصوص زبانی، تقریبا به یک جوری از دنیا جداست و ارتباطات خیلی سخت برقرار میشه. شما الان اگر به چین برید میبینید که نمودهای ایدئولوژیک شدیداً کاهش پیدا کرده. یعنی ما چین رو وقتی که میبینیم دو تا دیدگاه ممکنه به عنوان ایدئولوژی مطرح بشه. یکی بحث های نگرش های تفکرات کنفوسیوس و چین باستان هستش که بعضا در حال نوسازیش هستن، اون ایدئولوژی میخوان مطرحش بکنن. یکی بحث های مارکسیستی هستش، یعنی ماویستی. این هم شدیداً کاهش پیدا کرد. یعنی ما میبینیم که عملا در چین عملا به ایدئولوژی استاب دادن و اقتصاد رو فرستادن جلو. این سیستمی که خودشون تحت کنفورمیسم دارن مطرحش میکنن اینجاست. یعنی در واقع حتی سیاست داخلی، سیاست ایدئولوژیکی اونها رو اقتصادشون داره تعیین میکنه، همه چیز با اون تعریف میکنن. پس به عبارتی این نکته وجود داره. هرچند چین این اجدها در حال برخاستنه، ولی برهنه است از لحاظ ایدئولوژیک. این حرف درست هستش. اما چه خواهد شد؟ یعنی در واقع آیا پیروزی چین بازم یک جور پیروزی لیبرال دموکراسی است؟ چون همون نگرش های اقتصاد بازار آزاد داره دنبال میکنه. بعضی این رو مطرح میکنه. یه دغدغه است. ما نمیدانیم زمانی که چین قدرت پیدا میکنه میتواند به اون آلترناتیو مطرح بشه یا فقط یه آلترناتیو اقتصادی میمونه. تقریبا مثل چیزی که برای ژاپن مطرح شدش. برداشت من این هستش که این سوال سوال جدی است که شما مطرح کردید و چین این پتانسیل رو برای اینکه تبدیل بشه و به رقیب یا جایگزین لیبرال دموکراسی در اینجا ندارد، مگر اینکه یک کاری رو مثل اروپایی انجام بده، یعنی به سمت یک جور سوسیالیسم نرم بره که بعضاً داره مطرح میشه. الان مارکسیسم هم دیگه به اون شکل قبل مطرح نیستش، الان سوسیالیسم اسکاندیناوی مطرح هستش به یک مفهوم دیگه. پس بنابراین این بحران وجوده. اینجاست که بحث ما مطرح میشه. یعنی ما مسلمان ها این رو باید بدونیم که وقتی که بحث امت مطرح میشد، بحث تمدن سازی مطرح میشد، بحث سر این هستش که مجموعه عوامل قدرتی که میتواند شما رو هژمون کنه در دنیا به یک قدرت تبدیل بشه. شما نگاه کنید وقتی که اسلام به قدرت تبدیل شد و در یک دورانی تمام کشورهایی که اینها غیر مسلمان بودن و غیر عرب هم بودن، اینا تحت سیطره فرهنگ اسلامی قرار گرفته از لحاظ نام، ظواهر، همه چی، چون موقعیت هژمون پیدا کرده بود. زمانی که از اون حالت خارج شد دچار بحران‌های خاص خودش شد. اگر می‌خواهیم، چون من احتمال اینکه تبدیل بشه به یک قطب، مثلا چین جای آمریکا را بگیرد، اینا رو نمیدهم. من به همون سیستم مگا بلاکس معتقدم، یعنی معتقدم بلوک‌های قدرت در دنیا به وجود میاد و این بلوک‌های قدرت یکیش میتواند اسلام باشد، نشون داده. و متاسفانه با یک تئوری یا بازی سیاسی سعی کردن پیشاپیش تصویرسازی منفی کنن با ظهور امثال داعش و امثال هم مسلمانان رو توی موضع انفعالی قرار داد. اما این فضا خواهد گذشتش. من فراموش نمی کنم یک نشستی با حسن این هیکل قبل از اینکه فوت بکنه در مصر داشتم. در اونجا ایشون یه حرف مهمی رو زد. گفت بعد از سقوط اتحاد شوروی یعنی نظام دو قطبی متلاشی شد در دنیا. ما یه دورانی رو شاهد بودیم، در واقع دوران لیکویدیتی بهش میگن، یه دوران سیالیت. معلوم نبود نظام دنیا دیگه دست کی هستش. همه سعی میکردن تعریف کنن، آمریکا سعی میکرد بگه نظام دنیا. ایشون یه حرفی زد، گفت در اون زمان که تقریبا انقلاب اسلامی بودش و اینا پیروز شده بود، در اون دوران ناگهان امام خمینی اومد دستش انداخت دور جهان اسلام، گفت اینجا مال منه، یعنی این مال ماست. یعنی این اومد به عنوان یک مجموعه یک پارچه مطرح کرد و شکل داد، عملا به دنیا شکل داد. یعنی الان قدرت اسلام به عنوان یک قدرت مطرح هستش. این قدرت اسلام آبیلی زمینه‌های هژمونیک شدن رو دارد، نه اینکه هژمونی مطلق که ما معتقدیم یه زمان به این خواهیم رسید از لحاظ ایدئال، اما از لحاظ اجرایی، از لحاظ اقتصاد بله، ما منابع قدرت اقتصادی رو داریم اما امکان استفادهش رو نداریم، چون تو سیستم نظام جهانی عملا ما اینجا فقط منابع خام رو در اختیار میدیم، اونها استفاده میکنن و یه چیزی در اختیار قرار میدن که اینها به صورت منابع انرژی و منابع دیگه در اختیار کشور اسلامی هستش. یعنی بعد جریان انرژی ما سوار هستیم، اما اونهایی که سوار هستن خودشون تحت کنترل امریکا هستن، مثل کشورهای عربی که ما داریم میبینیم. لذا اگر این رو بتونیم تحت کنترل بگیریم، ابزار قدرت زیادی داریم. شما نگاه کنید الان دعوایی که امریکا با ما داره، یه بخشش فقط با ما نیست، اون قدرتی که ما مطرح کردیم تحت عنوان اژدهای زر، تحت عنوان چین، چین یک یوزر و استفاده کننده بسیار قدرتمند انرژی است، خودش ندارد یا به اندازه نیاز نداره. ماشین بزرگ چین که خودشون که میگن ما فکتوری آف دو ورلد هستیم، کارخونه جهان هستیم، داریم تولید میکنیم، به انرژی وصله. انرژی که به کجا وصل هستش؟ به خاورمیانه وصل هستش و توی خاورمیانه کلید این انرژی اینجاست. تقریبا غیر از ایران همه اون کلیدها به نحوی دست امریکاست. یعنی هر موقع امریکا این رو خاموش بکنه کل اقتصاد چین خابیده. برابر این تنها جایی که میتواند چین رو سر پا نگه دارد ایران است الان، و آمریکا میخواد این رو یکی از موارد، یعنی زدن ایران فقط زدن ایران نیست، یک پروژه جهانی است برای آمریکا. خب پس بنابراین همچی قدرت من با پتانسیلش رو داریم. از لحاظ فرهنگی چی ما یک خیزش رو دیدیم، اما سریعا خیزش رو به سمت انحراف بردن، یک مسیرش رو خارج کردن. من به نظرم این امکان هست که مجددا این ساماندهی بشه و نوعی تفکر امتگرای، امت اسلامی باید شکل بگیره، توریزه بشه، مقبولیتش ایجاد بشه. و قدرت سیاسی هم تابعی از قدرت اقتصادی است، یعنی وقتی که قدرت اقتصادی شما به دست بیارید، هژمونی سیاسی شما به یه شکلی شکل خواهد گرفت.
سپاس فرمان های دکتر، واقعا استفاده کردیم، بحث خیلی جدی و عمیقی مطرح شده که از برنامه های خوب آغاز یک پایان بود و من معتقدم که حتما شنوندگان عزیز ما هم استفاده کردن. از لطف شما بسیار سپاسگزارم، حضور شما بسیار مغتنم بود، همینطور از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که تا این ساعت ما رو شنیدن بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان توفیقی باشه در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق آقای دکتر امیر محبیان از دفتر کارشون با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برنامه آغاز یک پایان رو شنیدید و در ادامه برنامه ها باز هم اشاره خواهیم کرد به برنامه هایی که در خدمتون هستیم. اما میدونید که امروز روز 24 ذی‌الحجه است و روز مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان نجران در روز 24 ذی‌الحجه سال 10 هجری روی داد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طی نامه‌ای اهالی مسیحی نجران را به آیین اسلام دعوت کرد، اما مردم نجران حاضر به پذیرفتن اسلام نبودند. به همین دلیل گروهی از مسیحیان نجران همراه با چند تن از علما و اسقف‌هایشان برای تحقیق پیرامون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و گفتگو و مناظره با وی به مدینه آمدند.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا.
وحی آمده بود پیامبر مباهله کند با مسیحیان نجران. خدا گفته بود پسرانش بروند، زنانش و خودش. مسیحی ها زودتر آمده بودند. بزرگشان گفته بود اگر محمد با تعداد کمی آمد مباهله نکنید که نابود می شوید. وقتی هم دیدشان از دور گفت این صورت هایی که من می بینم اگر از خدا بخواهند که کوه کنده شود می شود. گفته بود بر می گردیم. حسن و حسین را آورده بود، فاطمه را و خودش و علی را.
سوره آل عمران آیه 61 سوره مباهله است که هم حدیث مباهله همه جا عنوان شده هم سوره مباهله. این سوره هم خیلی سوره جالبیه. داستان سوره هم اینجوری سوره مباهله دیگه. همین مسیحی ها که گفتی مسیح و پسر خدا میدونستن میان خدمت رسول الله که باش مناظره کنن، بگن مسیح پسر خداست. رسول بهشون دلیل منطقی میاره، اینا قبول نمیکنن. میگه خب حالا بیا مباهله کنیم. اگه دلیل میگن آقا شما درست گفتی ما قبول نمیکنیم، ما میگه مسیح پسر خداست. از اول هم میدونستن که رسول حق فقط اومده بودن که همین یه داستانی برای خودشون درست کنن. رسول گفت خیلی خوب مباهله کنیم، اگه قبول نمیکنید که من رسول خدام و من پیغمبرم مباهله کنیم، شما نفرین کنید ما رو، ما شما نفرین کنید. این آیه اینه. فقل پس بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. این مباهله تنها اثبات رسالت پیامبر نیست، اثبات رسالت و ولایت. اصلش هم ولایته، تو انفسناش مشخصه. رفت بگه ما این پنجتن، اثبات این پنجتن آیه مباهله. اینا کسایی بودن که اگه دعا میکردن ممکن بود دعاشون مستجاب نشه. دارن دعا میکنن برای دین خدا رفتن، اگه دعاشون مستجاب نشه که همه دین خدا زیر سوال میرفت. پس حتما دعاشون مستجاب بوده که رسول بوده. چرا حتما دعاشون مستجاب بوده؟ آدمای خاصی بودن، همون اولوالامر بودن، همون راستخونه در عین بودن، همون شفیعان بودن، همون اهل زیک بودن، همون اهل بیت بودن که پاکشون کرد خدا. اینا همونا بودن که دوباره اومدن اینجا، دوباره تو آیه مباهله اومدن. خود اصلا این آیه مباهله تنها اثبات رسالت حضرت رسول نیست، بلکه اثبات ولایته، اثبات این پنجتنه. الان اگه من بخوام با یک اهل سنت بگم من قبول ندارم این پنجتن که شما میگی پنجتن، اینا از جانب خدا، اینا همون اولوالامر، اینا همون اهل بیت پاکن که خدا پاکشون کرده، که چون خدا پاکشون کرده هر کی پشت سرشون بره اونا چون میان تو بهش اونم رفته تو بهش. من اینو قبول ندارم. میگم خب بیا مباهله کنی. تو مباهله با چی بگه؟ باید همینا که تو مباهله اومدن بزنه کنار، بگه نه اینا رو نفرین کنه. چون میگم آقا این مباهله اثبات ولایت. میگه نه قبول ندارم. خب یه مباهله کنیم. چی رو میخوای رد کنی؟ دقیقاً همونایی که رسول آورده رو با تو مباهله رد کنی. پس این مباهله دقیقاً اثبات ولایته، هم رسالت رسول هم ولایت و بیشتر ولایته، چون پنج تن آورد، هر پنج تن نشانه ولایته.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر مولا
فرمود خدا خودش در قرآن مرا جان پیغمبر قرار داده، فرموده و انفسنا و انفسکم، پسران مرا پسران خودش قرار داده و ابناءنا و ابناءکم. زنان مرا زنان خودش قرار داده و نساء انا و نساء اکو. از من نزدیکتر به او کسی هست این نسل قرآنه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کاکتوس توجه بفرمایید. اخبار در هفته‌ای که گذشت